ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که با ما موندید بعد از ساعت 6 در جمعه شب ایران 6 بهمن ماه. رادیو فرداست و همراه شما خواهیم بود تا 1 آینده با همکارانم که از صبح تا این لحظه برنامه‌ها رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شانگهای رادیو فردا رو همکارم رویا کریمی مجد هستیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در اجلاس داووس کشورها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در آمریکا فراخواند. آقای ترامپ در نشست پایانی مجمع اقتصاد جهانی گفت به عنوان رئیس جمهور آمریکا وی همیشه منافع ایالات متحده را در اولویت قرار خواهد داد و رهبران کشورهای دیگر هم باید این کار را بکنند. وی تاکید کرد که از رشد اقتصادی کنونی در آمریکا که با شعار آمریکا اول امکان‌پذیر شده، دیگر کشورهای جهان نیز نفع میبرند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به کشور خاصی گفت آمریکا دیگر چشم خود را بر روی تجارت ناعادلانه نمی‌بندد. به گفته او آمریکا از تجارت آزاد و باز حمایت می‌کند، ولی این کار باید عادلانه و دو جانبه باشد. شماری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان مخالف سیاست یک جانبه گرایی دونالد ترامپ هستند و آن را به نفع رشد اقتصادی جهانی نمی‌دانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت عملیات نظامی ارتش آن کشور در شهر افرین در شمال سوریه تا شهر منبیش و مرز عراق پیش خواهد رفت. وی تاکید کرده است که تا نابودی به گفته او تروریست ها این عملیات ادامه خواهد یافت. ارتش ترکیه هفته گذشته عملیات هوایی و زمینی خود برای ورود به شهر افرین را آغاز کرد. این شهر کردنشین به مدت 5 در کنترل گردان‌های مدافع خلق بود. ترکیه این ائتلاف کردهای سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان PKK و گروهی تروریست می‌داند. واشنگتن از ترکیه خواسته است مدت زمان و وسط عملیات نظامی خود در سوریه را محدود کند. ترکیه و یگانهای مدافع خلق ادعا می‌کنند 100 نفر از نیروهای طرف مقابل را کشتند، ولی تاکنون منابع مستقل تعداد کشته شدگان را تایید نکردند. در روزهای اخیر هزاران نفر از اهالی افرین برای نجات جان خود شهر را ترک کردند. احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید فرماندهی تظاهرات اعتراضی دیماه در دسته به گفته او فتنه‌گران فضای مجازی بود. آقای خاتمی با اشاره به اینکه همه اعضای مجلس خبرگان از فضای مجازی نگران هستند گفت فضای مجازی سالم مطلوب و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان است سگ هار است و اگر این سگ رها شود دوباره گاز خواهد گرفت. پیش از این هم شماری از روحانیون و اصولگرا و برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی دیماه را به کشورهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نسبت دادند. به دنبال آغاز اعتراضات خیابانی، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شدند و نیروهای امنیتی چندین نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند. اصولگرایان خواهان کنترل شدید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایران هستند و می‌گویند کاربران باید از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند. در تظاهرات اعتراضی دیماه بیش از 3700 نفر بازداشت و 25 نفر نیز کشته شدند. بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی تا روز 2 بهمن بیش از 750,000 کانال فارسی زبان در شبکه اجتماعی تلگرام ثبت شده است. خبرگزاری مهر با استناد به گزارش‌های پژوهشگاه ملی فضای مجازی خبر داده است که روزانه حدود 2,300,000,000 بازدید از کانال‌های تلگرامی فارسی زبان صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش به طور متوسط در یک شبانه روز بیش از 3,000,000 مطلب در تلگرام فارسی منتشر می‌شود و هر مطلب هم بین 800 تا 1,000 بار بازدید می‌شود. تلگرام با حدود 40,000,000 کاربر محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران است. همزمان با آغاز تظاهرات اعتراضی دیماه مقامات جمهوری اسلامی تلگرام و اینستاگرام را فیلتر کردند و چند روز پس از پایان تظاهرات استفاده از آن آزاد شد. شماری از چهره های محافظه‌کار در ایران از جمله دبیر شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی خواستار مسدود شدن آنها شدند. آزاد
خیلی متشکرم. از رویا کریمی مجد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. و ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های مجازی.
الگوی اینترنتی تا حدود خیلی زیادی الان در ایران پیاده شده. همین الان به لحاظ زیرساختی شرایط اینترنت ایران طوری هستش که شبکه داخلی از شبکه جهانی جدا هست.
شماره متعدد اعتصاب‌ها و تجمع‌های صنفی در ایران.
کشتی در حال غرق شدن بشه و داخلهای کشتی بگه آقا من نمیدونم چرا کارهای اشتباه کردن که کشتی غرق بشه. کارها درست نخواهد شد، برای اینکه نه اون اراده سیاسی که کارها درست بشه هست، نه حساب و کتابی در کار هست.
و کمپین حقوق بشر گفته است برای برخی دستگیر شدگان اعتراض و تاخیر اتهام منجر به اعدام زده شده.
تعداد زیادی هنوز در بازداشت هستند و بنابر اطلاعاتی که دست کرده 10 نفر با اتهام محاربه و مفسد فلعل روبرو هستند.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه میزبان اگر همچنان همراه ما بمونید. در تازه ترین اظهار نظر سران جمهوری اسلامی ایران در مورد فضای مجازی، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته ایران باید چهارراه‌های دشمن رو ببنده و مردم رو به اتوبان‌های امن هدایت کنه. همینطور یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور آیت الله خامنه‌ای گفته تمام فراخوان‌ها برای تجمع‌های مرتبط با نارامی‌های اخیر ایران از طریق فضای مجازی ارائه می‌شده. از سمیرا قره‌ای بشنویم.
سگ هار، بلای جان، شاهراه متعلق به دشمنان، ماری در آستین، بلای همگیر، 100% خلاف امنیت ملی. اینها صفاتی افراطی است که در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در توصیف فضای مجازی به کار بردند. به کاربرندگان این صفات آیت الله ها جنتی، مکارم شیرازی، صادق آملی لاریجانی و احمد خاتمی اند، همگی روحانی و معمم. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای روز ششم بهمن میگوید فراخوان برای تجمعات از طریق فضای مجازی انجام شد و فضای مجازی ابزاری در دست دشمنان است تا بین مردم و مسئولان شکاف ایجاد کنند و وحدت مردم را خدشه‌دار کنند. احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز پنجشنبه پس از پایان نشست هیئت رئیسه خبرگان فرماندهی نارامی‌های ایران را فتنه‌گران فضای مجازی نامیده بود.
فضای مجازی سالم مطلوب است و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست سگهاره. این سگهار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت. مسئولان در این عرصه مراقب باشند.
با این حال آقای احمد خاتمی صبح روز جمعه، یعنی کمتر از 24 ساعت بعد از ایراد این صحبت‌ها، اندکی آرامتر به فضای مجازی میتازد و میگوید با کلیت فضای مجازی مخالف نیست. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه روز ششم بهمن:
ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، موافقیم با فضای مجازی سالم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بدون دخالت دشمنان، ولی وضعیتی که الان داریم با وضعیتی که باید داشته باشیم فاصله ها بسیار است.
اما این اینترنت پاکیزه که خواست جمهوری اسلامی ایران است چیست؟ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه و در گردهمایی رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها مدیریت فعلی فضای مجازی را 100% خلاف امنیت ملی دانسته و خواستار بستن شاهراه دشمنان شده است.
ما شاهراه دشمن رو نشون میدیم، بعد میگیم مردم حق انتخاب داشته باشن. چرا میخواید ببندید فضای مجازی رو؟ کی گفته فضای مجازی رو ما میخواییم ببندیم؟ اتوبانی که کشیدید او رو در اختیار مردم بذارید با انتخاب خودشون، اتوبانهای امن را، راههای امن را.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم می‌آورد و همچنین حق ابراز آزادانه نظر و عقیده که اینها همگی جزء حقوق بنیادین بشرند. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی ساکن آمریکا:
سازمان ملل حدود 2 سال پیش 3 سال پیش منشوری تصویب کرد که بر اساس اون حق آزادی بیان در فضای آنلاین مساوی با حق آزادی بیان در نشریات، روزنامه‌ها و مجلات شمرده شد. این ضعف زیر مجموعه یک بندی که ایران هم اون رو امضا کرده و لازم الاجراست و ایران باید اجرا بکنه.
تلگرام این لجنزار متعفن به زعم آیت الله مکارم و شبکه اجتماعی اینستاگرام هر دو در جریان اعتراضات در ایران فیلتر شده و پس از مدتی رفع فیلتر شدند. این رفع فیلترینگ و آرام شدن خیابان‌های تهران ذهن آیت الله‌ها را آرام نکرد و اظهار نظرهای در مورد مدیریت فضای مجازی روز به روز شدت گرفت. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه فضای مجازی را بلایی خواند که به جانشان افتاده و گفت اگر جلوی فضای مجازی را می گرفتند کار به اینجا نمی رسید. آقای جنتی در میان صحبت‌هایش اشاره کرد که آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها روی مسئله فضای مجازی فکر کرده و روز سه‌شنبه هم دیداری با جمعی از متخصصان فضای مجازی داشته و از این پس باید منتظر کارهای مهمی باشیم. هنوز روشن نیست که این کارهای مهم چه خواهند بود و آیا واقعا جمهوری اسلامی تصمیم دارد تا حق دسترسی آزاد به اینترنت جهانی را از مردم ایران بگیرد و آنها را وادار کند تا در اتوبان‌های امن داخلی گشت و گذار کنند. امیر رشیدی کارشناس امور بین‌الملل میگوید از مدت‌ها قبل این اتفاق تا حدودی رخ داده است.
در صحبت‌های آقای جنتی دیروز این برمیاد که چون تمایل دارن که الگوی چین تو ایران پیاده بشه، الگوی اینترنت چین تا حدود خیلی زیادی الان در ایران پیاده شده. همین الان به لحاظ زیرساختی شرایط اینترنت ایران طوری هستش که شبکه داخلی از شبکه جهانی جدا هستش و اگر که بخوان میتونن شبکه جهانی رو قطع کنن، کند کنن، اختلال ایجاد بکنن بدون اینکه در داخل مشکلی ایجاد بشه. خواهرسه تو این تظاهرات اخیری مشکلای پیش اومد، من فکر می‌کنم آزمایشی بود براشون برای اینکه بتونن قابلیتاشو در نظر بگیرن.
با این حال مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی به تکنولوژی و روند رو به جلوی آن خوشبین است.
واقعیت این هست که به رغم تمام فشارهای قضایی و قدرت حاکم بر جمهوری اسلامی، تکنولوژی هم پیشرفت میکنه. حدود دو دهه پیش چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، چیزی به نام وای فای، اینترنت بدون سیم و دستاوردهای جدید تکنولوژیک وجود خارجی نداشت. بنابراین خیلی دور از تصور نخواهد بود که پیشرفت‌های تکنولوژیک جدید بتواند اساسا تمام سد سانسور و فیلترینگ رو پشت سر بگذاره.
حال باید دید که ابتکار جمهوری اسلامی در مقابله با فضای مجازی چیست و چگونه میخواهد به جنگ این غول هفت سر یا سگ هاری که این روزها از آن ساخته شده است برود.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. از روز 30 دی ماه تا 3 بهمن ماه، یعنی در 4 روز، دست کم 36 اعتراض در شهرهای مختلف ایران برگزار شده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره ریشه ها و پیامدهای احتمالی این نوع اعتراض ها گزارش میده.
36 تجمع و اعتراض عمدتاً کارگری و صنفی و عموماً برای گرفتن حقوق معوقه تا 16 ماه طی 4 روز از 30 دی تا 3 بهمن. گستره این اعتراض ها 19 شهر ایران را در بر می گیرد و گرچه 16 مورد، یعنی نصف این تجمع ها در تهران روی داده است، اما بیرون پایتخت هم مطالبات کم نیست. از مشهد، ماهشهر و بروجرد هر کدام با 2 مورد تا اهواز، هفت‌تپه، خرمشهر، قجریه و بوشهر و از شوش، ملایر، کنگان، شهرکرد و مریوان تا یزد و سیرجان و عاقبت ورامین، کرج و رشت همه در این 4 روز شاهد اعتراض بودند. 19 مورد از اعتراض‌های 4 روز اخیر ایران مربوط به نیروی کار است، یعنی 17 مورد تجمع کارگران، 1 مورد کارگران بازنشسته کیانتایر و 1 مورد تجمع اعتراض بیکاران دنبال کار در مقابل شرکت توسعه نیشکر امیرکبیر اهواز. تنها مورد 30 اعتراض 4 روزه که به برخورد پلیس ضد شورش انجامید. به گفته کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، با ساختار کنونی اقتصاد سیاسی ایران مشکل بتوان این گونه تجمع‌ها و اعتراض‌ها را در دراز مدت مدیریت کرد.
ملاحظه بفرمایید که ایران با توجه به منابعی که داره، با مردمی که داره، با موقعیتی که داره، میتونه یکی از اقتصادهای برتر دنیا باشه. بنابراین این ایرادی نداره که مردم ایران و کارگرها و غیره احساس بکنن که بایستی بعد زندگیشون خوب باشه. ولی عملاً به دلیل سیاست‌های غلط، به دلیل اینکه فساد عظیمی همه جای مملکت گرفته، به خاطر اینکه دستگاه‌های ایجاد شده که اینها در کار اقتصادی به صورت قدرتمند و به قول آقای روحانی هم تفنگ دارن، هم دولت هستن، هم پول دستشونه، اینها باعث شدن که وضعیت اقتصادی ایران واقعا فلاکتبار باشه. و توجه بفرمایید که وقتی همچین ماجرای اتفاق میفته، عمدتاً فشارش بر افراد کم درآمد، طبقه کارگر و افراد تهیدسته، وگرنه اونهایی که انقدر پول دارن و دستشون به قدرت بنده، اونها وقتی که بیمار میشن البته میرن آلمان معالجه میکنن، احتیاج ندارن که بیان و راجع به حقوقشون و غیره صحبت کنن. برای اینکه این وضعیت واقعا به صورت بلند مدت درست بشه، احتیاج هست که ساختار اقتصاد ایران عوض بشه. کسانی که دستشون انداختن روی کارهای تولیدی، کارهای بازرگانی، کارهای حتی عمرانی، اینها کنار برن، یک اقتصاد صحیح و درستی ایجاد بشه و سیاست‌های غلط هم کنار گذاشته بشه. ولی به نظر نمی‌رسه که همچین چیزی هست. برای اینکه یک حقه‌ای که دولت مردان ایرانی از صدر فاضل یاد گرفتن، آقای رهبر جمهوری اسلامی، آقای رئیس جمهور، رئیس سپاه، همه اینا خیلی راحت خودشون رو به صورت منتقد درست کردن. دائما میگن که ما گفتیم چرا این کار انجام نشد. آخه این از اون حرفاست که کشتی در حال غرق شدن بشه و داخلهای کشتی بگه آقا من نمیدونم چرا کارهای اشتباه کردن که کشتی غرق بشه. کارها درست نخواهد شد، برای اینکه نه اون اراده سیاسی که کارها درست بشه هست، نه حساب و کتابی در کار هستش. تنها چیزی که ممکن اتفاق بیفته، چون الان صحبت بالا رفتن قیمت نفت هست، این است که اگر درآمد دولت از نظر ارزی زیاد بشه، یه مقدار ارز بریزن توی بازار، یه مقدار این کار بکنن یا در اون کار بکنن که یه مقداری ساکت بکنن قضایا رو. غیر از اون با توجه به این ساختار امیدی نیست، مگر اینکه واقعا یک تغییر اساسی در ساختار اقتصاد و سیاست مملکت ایجاد بشه.
بافت طبقاتی اجتماعی معترضان چهار روز اخیر ایران به جز کارگران، کشاورزان، سپرده‌گذاران و مالباختگان کاسپیان، دستفروشان خیابان المهدی حصارک تا کامیونداران مشهد و تاکسیداران مالباخته بروجرد، از معلمان حق و تدریسی یزد تا دانشجویان دانشگاه هنر تهران و ساختمان فروشگاه‌های سوخته ساختمان پلاسکو و مشتریان اطلس خودرو تا پزشکان مراکز ترک اعتیاد و 150 وکیل خواستار مشخص شدن سرنوشت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را هم در بر می‌گیرد. سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در لندن، با مقایسه برخورد دولت فعلی با اعتراض‌های به ویژه کارگری و صنفی با برخورد دولت محمد خاتمی در این موارد، فرصت و تهدید در این اعتراض‌ها را سراغ می‌گیرد.
اگر شرایط امروز یعنی دوره روحانی رو با دوره آقای خاتمی مقایسه کنیم، به نظر من آموزنده است. در دوره خاتمی حرکت‌های سندیکایی رو رسما تشویق می‌کردند، البته حوزه‌های دیگه هم تشویق می‌کردند، احزاب، مطبوعات، جنبش دانشجویی. در دوره روحانی یک مقدار با جنبش کارگری محتاط‌تر برخورد کردند، نه اینکه اون رو سرکوب و مهار کنند، ولی اون رو به روی صحنه نیاوردند، کمتر پیش رو بوده. ولی در سطوح مختلف و مناطق گوناگون جنبش سندیکایی جریان داشته و جریان داره. خب این شرایط برای دو طرف حامل تهدیدها و فرصتهایی هست. فرصت به این معنا که اگر جنبش عمدتاً صنفی باقی بمونه و به تدریج پیش بره، رشد خواهد کرد. به نظر من برای حکومت تهدید حیاتی نخواهد بود، بلکه به عنوان سوپاپ خطر اجتماعی عمل میکنه، سوپاپ خطر مهمی هم هست و طبقه کارگر حرفه‌ای هم صدای خودش رو در سندیکا پیدا میکنه. اما اگر جنبش سریعاً غیر صنفی و صرفاً سیاسی بشه و بره زیر بلیط جریان‌های سیاسی، به نظر من تهدید میتونه بشه برای حکومت و ضربه بخوره. مسئله البته یه مقدار فنی هم هست، یعنی فراهم کردن شرایط پیشرفت، از جمله انتخابات آزاد در سطح کارگاه و کارخونه که نماینده های توانا و مسئولیت داری بتونن فعالیت سندیکایی رو در دست بگیرن، فاکتور مهمیه. مرحله بعدی مذاکره میون سندیکا و وزارت کار از یک طرف و مذاکره با کارفرمایان از طرف دیگه هست، و همچنین نوشتن قوانین مفید و به اجرا در آوردن قوانین در مورد مسائل کارگری میتونه زمینه مذاکره و معامله و حل و فصل اختلافات کارگری رو فراهم کنه و میتونه موجب توسعه این حوزه مهم سیاسی و اجتماعی در کشور بشه.
گرچه شکل اعتراض عمدتاً در بیش از 30 مورد تجمع است، اما در اعتراض‌های چند روز اخیر ایران هم تومار نویسی 150 وکیل را شاهد بوده است، هم اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی بوعلی سینا در بوشهر، هم متوقف کردن قطار شرکت تراورس راه‌آهن در ورامین و هم در تهران البته مورد استثنایی اقدام دانشجویان دانشگاه هنر، یعنی گل گرفتن در دفتر مدیر گروه در این دانشگاه.
در گزارش امیر مصدق توزیان از شمار متعدد اعتصاب‌ها و تجمع‌های صنفی در ایران شنیدیم، اما از طریق تلگرام یک کشاورز از روستایی در اصفهان برای ما پیام فرستاده و گفته فریاد کشاورزان به جایی نمی‌رسه و گفته که یک روزی نان برای مملکت تولید می‌کردیم و حالا صدقه بگیر شدیم. یک کاربر فیسبوک هم از طبس برای ما نوشته با اینکه در آستانه سال نو هستیم، با حقوق اداره کار و 3 ماه حقوق موفق هیچ چاره‌ای نداریم و نمی‌دونیم تا نوروز چیکار کنیم، و در روز 12 ساعت زیر زمین و در عمق معدن زغالسنگ حقوق یک کارگر به 1 میلیون هم نمیرسه. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
آقای صادق لاریجانی، میخواستم بگم اکتاپوس تو برادرانتی با سپاه پاسداران که افتادن رو ایران و ولکون ایران هم نیستین، و بدون که این آقای احمد جنتی بدونه که این فضای مجازی بلای جان همه شما آخونداست، آخرم همه تون رو ریشه کم میکنیم ایشالله.
از این به بعد باید برویم و فیلم های قدیمی و مستند های قدیمی را برای بچه های من بگذاریم و به آنها نشان دهیم که زمان روستاهای من آباد بود، چشمه های من پر از آب بود، کوههای سرسبز بود، مزارع سرسبز و پر از آب داشتیم، دریاچه هامون پر از آب بود و مردمانی سخت کوش و با ایمان داشتیم. همه این نعمت ها به لطف انقلاب سال 57 از ما ملت گرفته شد و به جای آن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل به ما داده شد.
این فضای مجازی اگر دزدی ها، شکنجه ها، کارهای غیر قانونی و خلاف عرف و عادت و اخلاق انسانی رو از جمهوری اسلامی برملا نمی کرد، هیچ مشکلی نداشتن با پورنوگرافی و فیلمای سکسی و تبلیغات غیر اخلاقی، مشکلی ندارن. مشکلشون فقط مال اینه که آقا فلان امام جمعه اینقدر زمین خورد، در شرکت نفت اینقدر دکل گم شد، اینقدر پول ریخته شد به حساب حماس. این هاست که جان آقای جنتی رو به لب رسانده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم یا از طریق تلگرام @فرداگرام برای ما پیام صوتی بفرستید. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع مطلع گفته قوه قضاییه در استانهایی مثل همدان و خوزستان به تعداد زیادی از بازداشت شدگان که در اعتراضهای دی ماه 96 بازداشت شدند اتهام های مانند محاربه و افساد فی الارض تفهیم کرده. به گفته این منابع، این افراد با خطر صدور حکم اعدام در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه هستند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته درباره این افراد توضیح میده.
بر اساس منابع موثقی که در ایران وضعیت بازداشت شدگان رو پیگیری میکنند، در استانهایی مانند همدان و خوزستان تعداد زیادی هنوز در بازداشت هستند و بنابر اطلاعاتی که درج کرده، 10 نفر با اتهام محاربه و مفسد فی الارض روبرو هستند که اتهامات بسیار سنگینی هست و طبق قوانین ایران میتونه منجر به حکم اعدام بشه و این بسیار نگران کننده هست که معترضان خیابانی رو با چنین اتهامات سنگین و مجازات های چنین وحشتناکی روبرو کنند.
شما از طریق چه منابعی مطلع شدید؟ آیا از طریق خود خانواده‌های زندانیان بود منبع شما برای این اخبار؟
منابع ما دست اول هست، الان جمع امنیتی بسیار شدیدی فشار روی خانواده ها و منابع محلی داره و دیدیم که تهدید هم شدن به طور متداوم. برای همین منابعمون رو ما موثق میدونیم و در جریان این مسائل به طور دست اول هستند و اطلاعاتی که به ما ارائه دادن ما رو متقاعد کرده که اینها بسیار معتبر و نگران کننده هست.
این افرادی که متوجهشون شده این اتهام های فعالیت خاصی داشتند، آیا فعالیت مسلحانه مثلا داشتند؟ این افراد چه هویتی دارن؟ این افرادی که بازداشت شدن با
هویتشون معترضان کسانی که با این اتهامات رو هستن شهروندان عادی هستن که در اعتراضات خیابانی شرکت کردن. همه ما دیدیم از اتهام و ویدیوهایی که از این اعتراضات پخش شد که قشر عادی جامعه در این اعتراضات در این شهرهای مخصوصا کوچک شرکت داشتند و اشخاصی نبودند که سابقه فعالیت به خصوص داشته باشند. از همه قشر جامعه در این شهرهای کوچک در خیابانها بودند و اینکه با این گونه اتهامات یک دفعه روبرو بشن تنها و تنها میتونه به خاطر این باشه که در جریان اعتراضات تظاهرات بازداشت شدند.
آیا موضوع این اتهام هایی که مطرح شدن و ممکنه به حکم اعدام منجر بشه نهایتاً در شهر خاصی یا در استان خاصی مطرح هست یا از سراسر ایران شما اخباری در این مورد شنیدید؟
اخبار به طور عمده از استانهای همدان و خوزستان هست و شهرهایی که در اونجا اعتراضات وسیع برقرار بوده و در این دو استان ما اطلاع داریم. در استانهای دیگه هم احتمالش زیاد هست ولی هنوز ما تایید نتونستیم بکنیم. نکته مهم این هست که این ترفند نیروهای امنیتی و قوه قضاییه رو در سال 88 هم دیدیم که از معترضان خیابانی رو با این اتهام می‌خواستن مواجهه کنند و حتی دادگاهی هم کردند و چندین نفر رو هم اعدام کردند. ولی حتی دیدیم که بعضی از اعدام شدگان قبل از اتفاقات 88 در زندان به سر می بردن. پس روی هم رفته این یک ترفند سیاسی برای ارعاب مردم برآورده میشه و باید جلوی اون رو گرفت که اشخاص بیگناه جانشون رو از دست ندن فقط به خاطر مقاصد سیاسی که میخواد فشار امنیتی بر جامعه رو افزایش بده.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران بود که به سوالات رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. در حالی که مقام‌های آمریکا سرگرم جلب موافقت کشورهای اروپایی هستند تا در توافق هسته‌ای ایران تغییراتی داده بشه، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی از کاهش رویارویی بین شناورهای ایرانی و ناوهای آمریکایی در آب‌های خلیج فارس خبر داده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
مقام‌های نظامی آمریکا روز پنجشنبه از توقف رویارویی قایق‌های تندرو ایران با نیروهای آمریکا در خلیج فارس طی 5 ماه گذشته خبر داده و از ادامه این رویکرد از سوی ایران استقبال کردند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال این مقام‌های نظامی گفتند قایق‌های تندرو طی 2 سال گذشته با کشتی‌های آمریکایی در حال عبور از خلیج فارس رویارویی‌هایی داشتند که می‌توانست خطر اشتباه محاسباتی را افزایش دهد. اما طی 5 ماه گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، در توضیح ویژگی‌های قایق‌های تندرو اینطور می‌گوید:
سپاه پاسداران گونه‌های مختلف قایق‌های تندرو رو داره. برخی از این قایق‌ها به مسلسل مجهزند، برخی دیگه سلاحاشون خیلی بالاتر هست. مثلا برای نمونه ناوچه‌های سپاه پاسداران حتی موشک هم دارن، تواناییشون در درجات مختلف. و این قایق‌هایی رو که سپاه پاسداران در گذشته در تنگه هرمز استفاده کرده برای رویارویی با ناوهای آمریکایی نزدیک شدن، اینها مجهز به انواع و اقسام سلاح‌ها بودند و در این حال روکش سلاح‌های اینا هم برداشته شده بود، یعنی آماده برای آتش بودند.
در همین زمینه ژنرال جوزف بوتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، هفته جاری در جریان سفرش به خاورمیانه ضمن ابراز امیدواری نسبت به توقف رویارویی‌ها دلیل احتمالی آن را آمادگی لازم آمریکا از یک طرف و غیر قابل تحمل بودن چنین اقداماتی از طرف دیگر عنوان کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، دلیل این تغییر رفتار ایران را اینطور توضیح می دهد.
اون بخشش برمیگرده به این تهدیدات و اصطلاح سختگیری بیشتری که دولت ترامپ عنوان کرده. در نظر بگیریم که در همون کارزار انتخاباتی سال 2016، اون زمانی که یه سری از تفنگداران دریایی آمریکا رو تو خلیج فارس ایرانی ها بازداشت کردن و آوردن به داخل کشور، خود حرف ترامپ این بود که این یک سیلی به آمریکاست و ما اگر من در قدرت باشم اجازه نخواهم داد که همچین وضعیت همچین تصویرهای شکل بگیره. و خب ما خبر داریم که در همین تابستون گذشته کشتی‌های آمریکا، اون ناو جنگی پانس توی خلیج فارس، به سلاح‌های تازه لیزری مجهز شده برای مقابله با پهپادهای ایران، مقابله با قایق‌های تندرو و حتی در زمینه نوع دستورهایی که به این فرمانده‌ها و گارد روی این کشتی‌ها هم داده، ظاهرا یه مقدار انعطاف نشوندن، دیدن که میتونن اینها بزنند، یعنی این نیست که حتما باید خودداری نشون بدن. همه این تغییر سیاست در آمریکا یک طرف، به علاوه وضعیتی که ایران پیدا کرده به خاطر فشارهایی که سرشه، اینکه برجام در معرض خطر، اینه که مسئله برنامه موشکیش و نوع حرکتش در منطقه هم بیش از پیش زیر رصد و در مورد میره که آمریکا فشارهایی را ایجاد بکنه، عملا به نظر میاد که متحدان اروپایی پیامو به ایران رسوندن که اگر قرار باشه ما بخوام دفاع بکنیم یا در برابر این فشارها بیستیم، باید ایران دست از برخی از اقدامات تحریک‌آمیزش برداره.
ژنرال جوزف بوتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، پیشتر هم ضمن انتقاد از رفتار ایران در آب‌های خلیج فارس، خواستار حرفه‌ای شدن رویکرد ایران در این زمینه شده بود.
درباره آنچه که آمریکایی‌ها توقف رویارویی قایق‌های تندرو ایران با ناوهای آمریکایی در آب‌های خلیج فارس در ماه‌های اخیر خواندند، شنیدید در گزارش نوشین سید حسینی. مجله شومگایی رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه بدیم. دومین روز از مذاکراتی که به گفتگوهای سوری معروف شده در دفتر سازمان ملل در وین در جریان هست. برای آگاهی از آخرین خبرهای مربوط به این مذاکرات همراه بشیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا که به محل مذاکرات در وین رفته و در اونجا حضور داره. هانا، از آخرین خبرها در دومین روز مذاکرات بگو.
بله، روز این گفتگوها دقایقی پیش، حدود یک ساعت پیش به پایان رسید، اما وقتی که از گفتگوهای سوری صحبت میکنیم حتما باید اشاره بکنیم که این گفتگوهای رو در رو بین مقامهای دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه نیست. این دو طرف جداگانه با مقامهای سازمان ملل متحد صحبت میکنن. گفتگوها به پایان رسید، اپوزیسیون از سازمان ملل خارج شد، اما هنوز اظهار نظری درباره نتایج گفتگوها نکرده. اما این بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بود که به میان خبرنگاران اومد و حدود 10 دقیقه یک بیانیه رو خوند. آقای جعفری خیلی تند صحبت کرد، توقع هم میرفت که تمرکز اصلیش رو با توجه به اینکه گفتگوهای کنگره سوچی در جریان قرار باشه، در روزهای آینده آغاز میشه، درباره سوچی فقط صحبت کرد. آقای جعفری خیلی تاکید کرد که اون گفتگوهایی است که دخالت خارجی نداره، اگرچه که این گفتگوهایی است که روسیه، به ابتکار روسیه داره آغاز میشه این کنگره سوچی. اما آقای جعفری میگفت که 1600 شرکت کننده که بازتاب دهنده عناصر تشکیل دهنده جامعه سوریه هستن قراره که به سوچی برن. اما این اپوزیسیونی که در وین هست و در گفتگوهای سازمان ملل شرکت کرده زده، هنوز اعلام نکرده که در این نشست سوچی شرکت خواهد کرد یا نه. گفته بودن که تصمیمشون رو بعد از این گفتگوهای دو روزه وین خواهند گرفت. آقای بشار جعفری سفیر سوریه همچنین به کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی و اردن تاخت و گفت که این سند غیر رسمی که گفتن درست کردن برای اینکه احیا بکنن گفتگوهای ژنو رو، به نظر او یک کمدی سیاه هست، چون به گفته آقای جعفری همه اینها در بحران و جنگ سوریه نقش دارن. باید دید که سازمان ملل متحد چه خواهد گفت پس از این گفتگوها. هدف استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در این گفتگوها این بوده که طرفین درباره دوران گذار صحبت کنند، اما آقای جعفری بیرون آمد و فقط درباره سوچی صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که اونجا سوری ها بتونن رو در رو با یکدیگر صحبت کنن. فکر میکنم باید منتظر حرفای آقای دمستورا و همچنین اپوزیسیون سوریه باشیم.
حالا چقدر فکر میکنی که ممکنه اهدافی که از قبل برای نشست تعیین شده باشه واقعا به واقعیت رسیده باشه؟ باید در انتظار چه باشیم در سوچی که میتونه دستاورد این نشست باشه؟
ببین، اون چیزی که مهم هست در زمینه کنگره سوچی این هست که قرار هست سوری ها با یکدیگر صحبت کنن، اتفاقی که ما نداشتیم تا اینجای کار به دلیل اینکه این گفتگوهای سازمان ملل 8 بار در ژنو برگزار شده و اینها هیچ وقت روبروی همدیگه نشستن با هم صحبت بکنن. به هر حال اگر بخوان برای آینده سوریه برنامه ریزی بکنن، این گروه های مختلف هست که باید این کار رو انجام بدن، برای تدوین قانون اساسی، برای برگزاری انتخابات آزاد و اینها چیزهایی که در قطعنامه 2254 در نظر گرفته شده. این رو میتونه سوچی فراهم بکنه. اما وقتی که دیروز ما با اپوزیسیون صحبت کردیم، سخنگوی اپوزیسیون به راجع فرا میگفت که این بیانیه پایانی سوچی، چیزی که در نظر دارن به عنوان بیانیه پایانی منتشر بکنن، به گفته او ادامه اشغال سوریه توسط روسیه خواهد بود و ادامه حکومت بشار اسد، که این اپوزیسیونی ممنونم. که اینجا در وین هست مشکل داره باشه.
ممنونم از توهان کاویانی بود، خبرنگار ما در وین. اما همراه بشید با صادق سبا و برنامه میزبان رو بشنوید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا قاسمی است. آقای قاسمی نویسنده، کارگردان تئاتر و آهنگساز است. او نویسندگی را با نگارش نمایشنامه‌ای به نام کسوف در 18 سالگی شروع کرد که پیش از انقلاب در دانشگاه تهران اجرا شد. پس از انقلاب هم به کارگردانی نمایشنامه‌های خود ادامه داد و در 7 سال اول 3 نمایشنامه اجرا کرد، از جمله اتاق تمشیت. از سال 65 شمسی در فرانسه مقیم شد و در خارج از کشور بیشتر به داستان نویسی روی آورد. رمان معروف او هم نوایی شبانی ارکستر چوب هاست که با استقبال زیادی مواجه شد و بارها تجدید چاپ شد و برای او جایگاه خاصی در داستان نویسی فارسی ایجاد کرد. آقای قاسمی علاوه بر نویسندگی در موسیقی هم فعال است و تاکنون بیش از 50 آهنگ ساخته، از جمله برای شهرام ناظری در آلبوم معروف گل صدبرگ و برای سپیده ری سادات. او همچنین نوازنده ستار است و شاگردانی هم تربیت کرده است. آقای قاسمی ساکن پاریس است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای رضا قاسمی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که مهمونایی که شما میخواین دعوت کنید برای مهمونی شام کیا هستن؟
مهمون اول من چخوف است از نویسنده ها. از موزیسین ها من احمد عبادی رو دعوت بکنم به دلیل اینکه چندی میژگی خواسته
که بعداً برای من میگید. مهمان سوم؟
مهمان سوم داستایوفسکی است. حافظ مهمان چهارم من هست از شاعران. آخرین مهمان من از سینماگران هست، آقای هوارد هاکس.
شما حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید که علت دعوت شما از این 5 نفر به خصوص چی هست، ولی قبل از اون میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه بگید که شما برای اینا چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من میخوام یک تصنیف قدیمی رو پخش بکنم به اسم نگارا. این تصنیف ساخته عبدالله دوامیه و به نظر من یکی از نمایشی ترین تصنیف های موسیقی ایرانی، ضمن اینکه یکی از زیباترینشون هست. اینو پریسا در جشن هنر یک چارگاهی اجرا کرد که به نظر من یکی از بهترین 4 گاه‌هایی است که تالا کسی خونده و یکی از بهترین کار پریسا هم هست.
قاسمی، حالا برمیگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آنتون چخوف، داستان نویس و نمایشنامه نویس روسیه. چخوف رو برای چه انتخاب کردید؟
چخوف برای اینکه یک جوابیست برای اونایی که فکر میکنن که هنر و ادبیات فقط کاره، با کار به دست میاد. برای که این آدم اصلا 44 سال بیشتر عمر نکرد و حیرت انگیز اینه که هم در داستان نویسی و هم در نمایش نویسی به قله رسید. خب رسیدن به همچین مرتبه‌ای در 44 سال نمیتونیم بگیم با کار به دست میاد. و چیزی دیگه‌ای که باز حیرت انگیز در چخوف که خیلی کم هست، اونم اینه که در میان نویسندگان و هنرمندان تعداد کسانی که خیلی نبوغ آمیز کارشون رو انجام میدن و در این حال خیلی خوب میتونن کارشون رو توضیح بدن و قوانین کارشون رو توضیح بدن خیلی نادرن. مثلا ما توی تئاتر میدونیم پیتر بروک یکی از ایناست. توی داستان هم، داستان کوتاه، چخوف غیر از اینکه داستانهای حیرت انگیزی نوشت، اون شیشتا قانون طلاییش رو یا حرفایی که توی نامه های به برادرش مینویسه وقتی راجب داستان کوتاه این حرفا رو میخونیم، میبینیم چقدر این آدم دانا بوده به کاری که داره میکنه.
از نمایشنامه‌های معروفش که مثلا سه خواهر یا باغ آلبالو، من در این 30-40 سالی که انگلیس زندگی میکنم شاید بگم کمتر ماهی یا هر چند ماهی نیست که یکی از اینا رو یک کسی نیاره روی صحنه تئاتر. چرا شما فکر میکنید نمایشنامه‌های چخوف بعد از چقدر 100 سال پیش اونها نوشته همین چیزی شبیه این همچنان در جهان غرب طرفدار داره و چه چیزی در این نمایشنامه ها و آثار چخوف هست؟
در میان تمام نویسندگان 4-5 قرن اخیر دو تا نویسنده هستند که تمام مثلا زیربم های حالت های پیچیده روحی انسان رو اینا تو کاراشون بیان میکنن. یکی شکسپیره، یکی چخوفه. چخوف هم همینه، تمامش موقعیت های پیچیده روح انسان، زیر و بم کوچه پس کوچه های به اصطلاح روح انسان رو بر ما آشکار میکنه و اینا چیزیست که ابدیست، چیزیست که مربوط به دیروز و امروز و فردا نیست.
زمان مکان نمیشناسه، برای همونقدر برای ایرانی مهمه که فرانسوی یا روسی، مسائل جهان شمول به اصطلاح. حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، احمد عبادی، که یکی از موسیقیدانان بزرگ کشور ماست.
استاد عبادی رو من شاگردش بودم، ولی ارادتم به ایشون به خاطر چیزیست که خواهم گفت و ضمناً هم قبل از اون چیز رو بگم اضافه کنم که دلم میخواست عبدالله دوامی و مرتضی خان محجوبی رو دعوت بکنم. اول خیلی کوتاه بگم این دو نفر برای چی. دوامی میگن که این رفته بوده بره مکه زیارت خانه خدا، حالا تصور کنید با اون وسایل نقلیه اون موقع، بعد از نیمه راه، این عاشق زنش بوده، دلش برای زنش تنگ میشه، برمیگرده. وقتی جای اینو خوندم متشکرم که آه چه دین زیبایی داشته این آدم. و این روزها که ما درگیر به اصطلاح حکومت دینی هستیم که نه برای خودش آسایش گذاشته نه برای سلطه خدا، به خودم میگم چقدر این آدم نگاهش به دین زیبا بوده. برگرده پیش زنش و فکر کنه که برگشته پیش خدا، به زیارت خدا رفت. این دوامی. مرتضی محجوبی رو به این دلیل که تنها موزیسین ایرانی است که مرسی سرایی نمی کنه، بلکه وقتی که مطالب اندوهگین میزنه اینو تبدیل میکنه به یه حس تراژیک، نه ناله و زاری که متاسفانه در موسیقی ما زیادم هست، نه مصیبت سرایی. و ما نداشتیم کسی که بتونه حس تراژیک رو در موسیقی ایرانی منتقل بکنه، ضمن این که فوق‌العاده مطلبای زیبایی داره و توالی مطالبش هم انسجام فوق‌العاده زیادی داره. حالا این دو نفر رو خوب نشد من دعوت کنم.
بله متاسفانه جا کمه، میزتون جا نداره. ولی استاد احمد عبادی رو که دعوت کردید، آقای عبادی رو برای چی دعوت کرد؟
ساز عبادی دو تا ویژگی داره، یکی حماسیه و تنها نوازنده موسیقی ایرانی است که من میگم سازش حماسیه. جالبه که حالا اینو اینجا آدم کنار مرتضی خان مرحوم میذاره که ساز اون تراژیکه، ساز این حماسیه. دومین نکته‌ای که درش مهمه، این روزا یعنی اصلا خیلی از خیلی چند دهه پیش مطرح بوده، این در این یک دو دهه اخیر بیش از هر زمان تحول در موسیقی مطرح بوده برای موزیسین‌های ایران، ولی همواره چشمشون به بیرون بوده. عبادی یک تحولی ایجاد کرده بود در موسیقی ایرانی که از دل سنت بیرونش کشیده بود، به این معنا که توی موسیقی ایرانی جمله پردازی ها پر از تکراره، خود ساختار جمله هم پر از تکراره. عبادی 90% این تکرارها را دور ریخت و بعد در جمله سازی هاش برخلاف ساختار موسیقی سنتی که ساختار مدور مرکزگراست، اینا را تقریبا خطی کرد، بی این که آدم حس کنه که این موسیقی غیر ایرانی است یا حتی غیر سنتی است. این نکته مهمه که چطور میشه تحول رو از دل سنت بیرون آورد.
مهمان سومی که شما انتخاب کردید هم یک نویسنده روسی است.
این نویسنده تمام حالات وجودی انسان رو تونسته تا منتها الیهش بره.
شما میگید اهمیت داستایوفسکی به عنوان داستان نویس اینه که میره تو روح آدم، یعنی اندرون آدم و شخصیت‌هاش رو داستاناش توصیف میکنه، درسته؟ از این جهت به عنوان داستان نویس برای شما مهمه؟
فقط این نیست، مثلا نمیدونم توی جنایت و مکافات یک صحنه هست که این داره میره خودکشی بکنه، از هتل که بیرون میاد پای در هتل توی کوچه نگاه میکنه، میبینه یک دخترکی زیر باران نشسته و مثل موش آب کشیده شده، دلش میسوزه، اینو میاره بالا با حوله خشکش میخوابنش تو رختخواب، با حوله خشکش میکنه، بعد اونجا تا اونجا که یادم هست این دختره یک لبخندی میزنه که این لبخنده خیلی وسوسه کننده است. بعد این با تجربه تمام اون چیزهایی که ما از قهرمانش
راسکولنیکوف
با توجه به اون سابقه که ما داریم که حتی اصلا اون قتلی هم که کرده باز پشتش یه چیز ایدئولوژی که اصلا ظاهرا تو گیومه بگیم انسان دوستانه بوده، بعد یهو حالا به حالا داره میره مثلا باز به خاطر عذاب وجدانش داره میره خودکشی بکنه، تو این لحظه وقتی که این وسوسه شدنش رو میبینیم یهو متوجه میشیم عجب وقتی هولناکی اصلا این روح انسانی. خب اینو که اینجور چیزا رو ما تو کارهای هر کسی میبینیم، ملاقات غیر از داستایوفسکی تو کارهای کسی دیگه تا این مرحلهش رو ندیدم.
مهمان چهارم شما حافظ هست. شاعر بزرگ کشور ما. بازم حافظم بعد 600 سال چقدر دیگه 600 سال از حافظ میگذره و همچنان میخونیم و لذت میبریم. چرا؟
به نظر من یک چیزی در شاعران بزرگ ما بوده که از بین این همه شاعر این چند تا برای ما هنوز موندن و اون ویژگی که در این شاعرها بوده در حافظ از همشون بیشتر هست. اون ویژگی یک جور دریافت شهودی است که به مددش ما چیزهایی رو میتونیم بفهمیم که خیلی وقتا به مدد عقل و استدلال و اینا نمیشه فهمید. به نظر من ما ایرانیان معاصر که این انقلاب رو در سال 57 کردیم، ما از مدرنیته یک ایمان تازه ساختیم و فکر میکردیم همه جوابها اونجاست، ولی اگر که به شاعرانمون دقت میکردیم هشدار رو اونا به ما داده بودن. حالا میتونیم برای این قضیه رو که این هشدار چی هست رو بذاریم برای کمی بعدتر.
بعد در قسمت آخر که همه مهموناتون رو معرفی کردید، اونجا سر میز شام بحثش رو بکنید. میریم به آخرین مهمان شما که یکی سینماگر آمریکایی است، هاوارد هاکس.
هاوارد هاکس به نظرم سینماگری است که اون التفات لازم رو ما بهش نداشتیم. اکثر سینماگرای ما وقتی که صحبت میشد از فیلمسازان کلاسیک آمریکا بیشتر تاکید میکردن روی جان فورد، ولی من این اواخر نشستم و دارم فیلماشو میبینم. بعضی شعالت در اون سالها دیده بودم و حالا دارم دوباره میبینم. در این دوباره دیدن و حالا بعد از این همه سال فاصله، من اصلا چیزایی در کار این آدم میبینم که اصلا قابل قیاس نیست با بقیه، حتی مثلا با سینماگرانی مثل بیل وایلدر یا جان فورد بزرگتر از اینا، برای اینکه یک جور کمالی در کارش هست که در هیچ موردی در کاراش آدم نمیتونه خلل پیدا کنه. یه تفاوت خیلی اساسی که بین هاوس و بقیه میبینم تا اونجا که به مربوط به فیلمای وسترنشون میشه، وسترن برای دیگرون به نظر میاد بیشتر یه فرصتی بود که یعنی یه فیلم اکشن به قول شما انگلیسی زبانها فیلم حادثه‌ای بسازن، در حالی که برای هاوارد هاکس حادثه و اصلا زمینه وسترن، فضای وسترن یه جور بکگراند برای این که به رابطه آدم ها، پیچیدگی رابطه آدم ها بپردازه و چقدر خوب از پس این برمیاد. به ویژه که در فیلم های هاکس نقش زن برخلاف اغلب فیلمسازای اون دوره، نقش زن یه نقش پایا پایی همونقدر قوی هست که نقش مرد. اگر حتی مثلا در یه فیلم مثل ریو براو نقش زن کوتاه، ولی زنه یک زن پیچیده است، یک زن قدرتمنده که با اون پیچیدگیش، با اون قدرت اقبالگریش قادر حتی مثلا از آدم مثل جان وین یه بچه پسر مثلا دست با شلفتی بسازه در مقابل خودش.
شما در مورد پنج مهمانتون صحبت کردید، براشون موسیقی تصنیف نگارا با صدای پریسا ساخته عبدالله دوامی رو پخش میکنید. میخوام ببینم حالا که شما مهماندار اینا هستید، اینا غذا میخواین چی بدید؟
من فکر کنم یک کشک بادنجون درست کنم، چون الان بزنم بسید مثلا بهشون قیمه بادنجون بدم، اینجوری صرفه جوی هم میشه در وقت. بادنجونی که آدم سرخ میکنه برای هر دو غذا یک جا این کار رو میکنه و اینجوری میتونه دو جورم غذا داشته بشه.
امیدوارم خوششون بیاد. مهمانای خارجی که دارید به خصوص فکر کنم حافظ و آقای عبادی حتما خوششون میاد. ولی حالا دستان میز شام چه خبره آقای قاسمی؟ چه صحبتی هست؟ چه نکاتی رو شما میخواییم مطرح بکنید یا اونا خودشون در باره صحبت میکنن؟
من فکر کنم که حافظ تصمیم میگیره که به ما دلداری بده، به این دلیل که همطور که قبلا گفتم ما پشت کردیم به شاعران ما به ما هشدار داده بودن وضعیت رو و حافظ بیش از همشون. این همه درباره شیخ و زاهد و صوفی و اینا گفته بود و انذار داده بود ما رو، ولی ما
در دو مرحله پشت کردیم به شاعرانمون. یک مرحله در انقلاب 57 بود که فکر کردیم که خب همین که اینا فوش آمریکا میدن ما هم ضد امپریالیست هستیم، پس ما میتونیم با اینها در یک جبهه باشیم و از پس اوضاع بر بیاد، که دیدیم که خواب خوشی نبود. که دیدیم متاسفانه اخیراً هم بعضی از چپ ها میبینم باز دارن از همون صدا موضع در میان، دارن مسئله ضدیت با امپریالیسم رو عمده میکنن، ولی از یک نقطه غافلن و اونم این که اگر که این همه شاعران ما نسبت به زاهدان ریایی به ما هشدار میدادن، به این دلیل بود که زاهد شیخ اینها چون ارتزاقشون از جیب مردمه، اینها مجبورن که پیروی بکنن. متاسفانه ما با هشدار توجه نکردیم، افتادیم در این بلایی که الان
شما بسیار خوب. شما الان حافظو که میبینی در مهمانی شما، فکر میکنید حافظ در مورد این وضعیت فعلی چی میگه؟ مثلا به شما، به شما میگه که آقای قاسمی من که گفته بودم، ها اینه میگه به شما؟
نه نمیگه، یعنی باهوشتر از اونه که سرزنش کنه. یعنی هیچ وقت آدم دانا توی همچین موقعیتی سرزنش نمی کنه، به جاش میگه که گله از زاهد بدخو نکنم، رسم این است که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. به حال امید میده. به این فکر میکنم که خودم بعضی از اینها ممکنه یه گفتگوی داشته باشه. مثلا در مورد هوارد هاکس این مقایسه ای رو که در مورد فیلم داشتن و نداشتنش با فیلم ناخدا خورشید تقوایی هست شاید جالب باشه. میدونید که هر دو تا کار بر اساس رمان داشتن و نداشتن همینگوی ساخته شده. این دو تا فیلم داشتن و نداشتن یکی از فیلمای هاکسه که من خیلی ازش لذت بردم، به نظرم یکی از بهترین فیلم هاشه. مقایستش با کار تقوایی از یک نظر جالبه. به نظر من نشون میده که فاصله سینمای ما، چون تقوایی هم به هر حال جز بهترین فیلمسازای ماست، جز فیلمسازای با شعور و با سواد ماست، این به اصطلاح امکان رو به ما میده که حالا با هوارد هاکس که به نظر من بهترین فیلمساز آمریکایی است مقایسه بشه، تمام بفهمیم که سینمای ما در کجاست. مقایسه این دوتا فیلم اول از همه نقش کشنده سانسور رو نشون میده. در فیلم داشتن نداشتن هوارد هاکس اصلا نقش زن درست همپای و هم قدرت با نقش مرد هست. این هم پا بودن با توجه به این ویژگی که گفتم در فیلمای هارست هست که زنها زنهای قدرتمندی هستن، اصلا اون تم اصلی رو در سایه میبره و یکی از جذابیت‌های فیلم رو تشکیل میده که تا آخرین لحظه دوام داره و در آخرش اصلا یک صحنه رقصی هست. به گمان من این از این صحنه های ماندگار تاریخ سینماست که صحنه رقصی است که لورن باکال میکنه در آخرین لحظه، که توصیف کردنی نیست، باید دید. خب تو فیلم ناخدا خورشید اصلا این زنه به کل حذف میشه، یعنی از همون از اونجایی که میدونسته که همچین چیزی امکان پذیر نیست در سینما ایران به خاطر سانسور، از همون اول ناخدا خورشید ازدواج کرده، یک زن شهری داره که فقط یک در یک دو صحنه ما میبینیمش، میاد مثلا در صحنه آخر میاد یه قابلمه غذایی میده و میره، در همین حد. یعنی 50% جذابیت فیلم رو اصلا از همینجا ازش محروم شده به خاطر سانسور. نکته دوم اینه که در فیلم هوارد هاکس شما میبینید که این آدم مسئلش پوله، اولین به اصطلاح قاچاق انسانی که میکنه برای پوله، دومی است که برای حس میکنیم همچین بفهمی نفهمی که خود این هم داره به این آرمان، یعنی کمک به نهضت مقاومت فرانسه، به خاطر این داره این کار رو میکنه. توی فیلم تقوای خیلی جالبه که درست قضیه برعکس میشه، یعنی در دفعه اول ناخدا خورشید یه عده رو قاچاق میکنه، یه سری آدم رو فقط به خاطر آرمانهای انسانی، و در دفعه آخر هست که یه عده رو قاچاق میکنه فقط به خاطر پول، یعنی سری آدم لاتولوتی که تبعیدی هستن و اینا رو به خاطر پول چیز میکنه. من نمیدونم که آیا
تقوایی میخواسته که با توجه به شرایط کشور بعد از انقلاب آیا میخواسته یه نگاه ناامیدانه و سیاهی داشته باشه به وضعیت جامعه ما، یا اینکه نمیدونم، یا اینکه باز اینجا هم سانسور مجبورش کرده که به هر حال کوتاه بیاد. نقش سانسور رو اینجا به طرز وحشتناکی میبینیم که چطور مانع میشه که یه فیلمی جذابیت کامل پیدا کنه.
آقای قاسمی، فکر کنم با این مهمانای متنوعی که شما دارید حتما بحثای خوبی خواهید داشت و شب درازی خواهید داشت. همچنان تصنیف نگارا رو گوش میدید و غذاهایی که شما درست کردید رو میخورید، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای رضا قاسمی، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. منم از شما ممنونم برای دعوتتون.